اضافه می شده. اینو نگفتم بهتون، اولین باری که شرقی ها با اسب به یه قومی اون طرف کره زمین حمله کردن، واقعا برای بعضی از اونا آنفاکتوس فرهنگی اتفاق افتاد. میدونین چرا؟ چون اونا فکر میکردن اسب یک موجود عجیب و غریب از یک سیاره دیگه است. حالا نگم براتون از شوک فرهنگی کشور آلمان. اگه یه روزی گذرتون خورد تشریف بردید اون طرف آب، کجا؟ آلمان، دلتون خواست همچین ازدواجی کنید و این داستانو، اگر طرف مقابلتون قبل ازدواج هرچی کاسه کوزه بود زد تو آشپزخونه جلو چشتون زد و ترکوند، یه وقت بنده خدا رو نذاری بره، یه وقت نمیدونم تو کاسه کوزه نشکنی سرش، بابا این داره بهت میفهمونه بابا من عاشقتم، کاسه ها رو میبینی تلق 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 دارم میشکنم، بابا من عاشقتم دیوونتم، آره بابا بمون بمون بذارین ازدواج سر بگیره. البته امیدوارم پیام من به موقع بهت رسیده باشه، نزده باشی ازدواج رو به فنا داده باشی. یا مثلا تو ونزوئلا اگه با یکی قرار گذاشتی و اون دیر رسید سر قرار، یه وقت نشینی از وقت شناسی براش تعریف کنی یا جونم این چیزا به گوش اونا بدهکار نیست، اونجا مود دیر اومدن، اصلا اونا قرار میذارن که دیر بیان. آره جونم نشنی از بخشناسی براش تعریف کنی که آقا تو منو کاشتی و الو بله. خلاصه یادت باشه اگه قراره 8 بیان سر قرار، تو از 6 بهشون بگو بابا تو 6 اونجا باش، ایشالله که تو 8 برسه، ایشالله. نگم براتون از آرزوی دیرینه خیلی آمون، کشاورزی وسط یک جزیره نقلی گوگلی. اما اینم بهتون بگم اگه از بانجی جامپینگ میترسی تو جزیره وانواتو کشاورزی نکن جونم، چون برای اینکه محصولات خوبی داشته باشی باید این ورزش رو انجام بدی. بله خلاصه که از قبل اینکه هر اقدامی بخوای بکنی هر جای این کره خاکی یه تحقیقی بکن عزیزم، یه وقتی دیدی دچار شوک فرهنگی شدی. بله
دلم تنگ است برای واژه های خوب بودن، برای انتظاری را کشیدن، یا محبت را چشیدن. برای لحظه دل با پسی ها، لحظه دیدار، برای یک کلام عاشقانه گفتن ای یار.
برای آبی بالا در کوچه
چه قناری ها صداقت را دلم تنگ است رفاقت را دلم تنگ برای رنگ شادی ها دلم تنگ است دلم تنگ صداقت را دلم تنگ است رفاقت را دلم تنگ برای رنگ شادی ها دلم تنگ است دلم تنگ صداقت را دلم تنگ است رفاقت را دلم تنگ برای رنگ شادی ها دلم تنگ است دلم تنگ برای رنگ شادی ها دلم تنگ است دلم تنگ برای رنگ شادی ها دلم تنگ است دلم تنگ دلم تنگ است دلم تنگ دلم تنگ
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت اصون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشید
در این قسمت به دلایل نزاع افلاطون با هنر می‌پردازیم. دکتر امیر مازیار استاد دانشگاه هنر تهران
به نام خدا و با سلام به همه مخاطبان محترم این برنامه مطابق صحبتی که با دوستان شد قرار بود که کلیتی در باب فلسفه و هنر و اهمیت اون در حوزه کلی فلسفه گفته بشه و من شایسته دونستم که از این منظر وارد این بحث بشم که اساساً بحث هنر در سیر اندیشه فلسفی چه جایگاهی داشته چه برهای حساسی داشته و چرا اهمیت پیدا کرده و خصوصاً در شاید دو سه قرن اخیر اینقدر محل توجه بوده طبعا ما در اینجا نمیتونیم همه سرفصل‌های مهم این بحث رو بهش اشاره کنیم من چند سرفصل و لحظه مهم فلسفی رو شاید انتخاب کردم که در مورد اونها بحث کنم نخستینش جایی که خود فلسفه و تفکر فلسفی آغاز میشه یعنی نزد فیلسوفان بزرگ یونانی و به طور خاص نزد افلاطون و ارسطو که به یه معنا میتونیم بگیم که اونجا جایی که اون فلسفه به اون معنایی که ما میشناسیم به طور کامل شکل گرفته البته مدتی قبل از این چند دهه پیش از این جریان فلسفه تفکر فلسفی با مکاتب پیش سقراطی آغاز شده بود اما نزد افلاطون و ارسطوئه که به نوع جدی ما تفکر فلسفی رو به شکل نظام یافته منسجم و مکتوب داریم یه نکته خیلی مهم اینه که در همین لحظه‌ای که لحظه آغاز فلسفه است و لحظه تدوین منسجم اولین نظام فلسفی از شاید نزد افلاطون بحث هنر یک جایگاه خیلی اساسی داره البته وقتی به کلیت اندیشه افلاطون یا محاورات افلاطون نگاه کنیم ظاهراً بحث هنر که البته خب نزد افلاطون بیشتر با شعر درباره اون صحبت میشه حجم خیلی جدی از محاورات افلاطون رو در بر نمیگیره در چند محاوره افلاطون که بحث شعر و شاعران محل توجه به خصوص در رساله جمهوری که یکی از کتاب‌های رساله جمهوری به طور خاص یعنی کتاب دهم جمهوری شاید مبسوط‌ترین بحث افلاطون رو در مورد شعر در بر داره. اما وقتی که به خود مطلب توجه کنیم و به زمینه‌ای که در اون زمینه داره بحث افلاطون درباره شعر مطرح میشه، متوجه میشیم که در این لحظه مهم آغازین این بحث چه جایگاه مهمی در کلیت فلسفه افلاطون و بلکه در کلیت گفتار فلسفی داره. خب میدونیم که اونجا افلاطون یک حکم خیلی مشهوری در مورد شعر و شاعران میده و میگه که شاعران رو باید از مدینه اخراج کرد، اینا رو از مدینه باید بیرون کرد و بحث خیلی زیادی هم نزد مفسران افلاطون در گرفته که چرا افلاطون نسبت به شاعران اینقدر نامهربان بوده و آیا این نامهربانی به کلیت شعر و به تعبیری به کلیت هنر مربوط بوده یا با نوعی از شعر و نوعی از هنر هست که افلاطون مخالفه و خود معنای این مخالفت دقیقاً چیه، چی نزد افلاطون اینجا مسئله شده و خب تفاسیر متعددی در این مورد مطرح شده. اما اون نکته که شاید جای توجه خیلی جدی داره اینه که نزاع فلسفه و شعر یا اون نزاع افلاطونی که ما توی کتاب جمهوری توی محاوره جمهوری میبینیم در واقع ادامه یک سنتیه که با شروع مکاتب پیثاغوراتی ما اثرش رو میبینیم، یعنی نزاع بین فیلسوفان و شاعران، نزاع بین فلسفه و شعر سرآغازش در خود متن افلاطون نیست، این نزاع از پیش هم وجود داشته و افلاطون بهش یک صورت شاید کاملتر و جدیتر و فلسفیتر داده. اگه خوب به این نزاع دقت کنیم اساسا متوجه میشیم که اینجا بحث مشروعیت شعر و مشروعیت فلسفه مطرحه، یعنی ما در جایی هستیم که گفتار فلسفی به عنوان گفتاری که میتونه ما رو به حقیقت برسونه محل توجه جدیه. این گروه فیلسوفانی که تازه در یونان پا گرفتن دارن سعی میکنن که این گفتار رو معرفی کنن و این گفتار مدرسه های رقیبی داره و یکی از مهمترین مدرسه های رقیب برای گفتار فلسفی گفتار شعریه، گفتار شعری که نسبش به هومر و هزیود میرسه و به طور گسترده‌ای در جهان یونانی حاکمه و به یه تعبیر دین جهان یونانی رو شکل میده. خب البته میدونیم که در عصر کلاسیک یونان دین به اون معنایی که ما امروز میشناسیم وجود نداشته، اما اگه ما به اون کردوکاری که در نسبت با شعر یا ادبیات شاعرانه و اشخاصی مانند هومر و هزیود انجام میگرفت دقت کنیم، میبینیم که بحث خیلی فراتر از شعر به اون معنایی که ما میشناسیم. آیین‌های متعددی اونجا وجود داره در مورد شعر، اجراهای متعددی در مورد شعر وجود داره و شعر کاملا در مدینه فرمان رواست، تعیین کننده است. وقتی میخوان سراغ حقیقت رو بگیرن به سراغ شاعران میرن، وقتی میخوان حتی از قانون صحبت کنن به سراغ شاعران میرن، وقتی میخوان درباره اخلاقیات صحبت کنن به سراغ شاعران میرن. و مشکل افلاطون با شاعران و شعر اساساً اینه، میگه اینها کسایی هستن که ادعای حقیقت میکنن، ادعای تعلیم و تعلم میکنن توی یک سطوح بسیار گسترده‌ای، اما در واقع اینها توان این کار رو ندارن و اون حوزه‌ای و اون گفتاری یا اون گفتمانی که میتونه ما رو به حقیقت برسونه گفتار فلسفیه. امروزه که فلسفه کاملا شکل گرفته و مرسوم شده، علوم سر جای خودشون هستن، برای ما بازشناسی دقیق این دعوا و این نزاع کمی دشواره، اما باید حواسمون باشه که داریم در سرآغاز تاریخ تولد فلسفه صحبت میکنیم و در این سرآغاز فلسفه رقیبان بسیار مهمی داره و دعواهای مهمی بر سر اینکه چه کسی حق داره که این کرسی دانش رو یا کرسی حقیقت رو در دست بگیره وجود داره و افلاطون اینجا یه رقیب بسیار مهم رو شعر یا به معنای وسیع‌تر خودش هنر میدونه. خب میدونید که البته اصطلاح هنر هنوز در دوره افلاطون وجود نداشت، اصطلاح هنر اون معنایی که ما امروز استفاده میکنیم از قرن 18 متداول شده، اما افلاطون وقتی داره در مورد شعر صحبت میکنه اولا که شعر در نظر او چیزی است شبیه تراژدی ها، نه شعر به اون معنی که ما میفهمیم، و در کنار اون از نقاشی، از موسیقی، از مجسمه سازی و از همه اینا صحبت میکنه که خب خیلی نزدیکه به اون مفهومی که ما امروزه از هنر داریم. افلاطون اونجا تمام قد در برابر شعر ایستاده تا حد و حدود شعر رو مشخص کنه و تا جایگاه شاعران رو در مدینه مشخص کنه و نشون بده که اون گفتاری که باید در جامعه حاکم باشه گفتار فلسفیه، که خب میدونید که اوج این هم تو اون تصویر پادشاه فیلسوف افلاطونه، یعنی این اهمیت جایگاه فلسفه به اونجا کشیده میشه که افلاطون میگه فیلسوفان باید مدینه رو اداره کنن و حکمت فلسفی یا فلسفه باید مدینه رو اداره کنه، حالا مطابق یک تفسیری که حسن در کتاب جمهوری ما ببینیم. و این سلطه فلسفه دقیقا در برابر سلطه هنره یا در برابر سلطه شعر، یعنی در این لحظه آغازین تولد فلسفه، فلسفه انگار یک تقابلی داره با هنر یا خودش رو در مقابل اندیشه هنری میبینه. یک بیان مشهور این تقابل همون بیانیه که ما به شکل نزاع لوگوس و میتوس میشناسیم، که بحث خیلی مشهوریه در تفکر یونانی که لوگوس داره متولد میشه. قبل از لوگوس تفکر رایج تفکر میتوس محوره، یعنی اسطوره‌ایه. وقتی داریم تفکر اسطوره‌ای اشاره میکنیم دقیقاً داریم به کاروبار شاعران اشاره میکنیم، دقیقاً داریم به شعر اشاره میکنیم. پس در ذات بحث افلاطون در فلسفه هنرش یا در فلسفه شعرش یک بحث سیاسی خیلی مهم وجود داره، یعنی فلسفه هنر افلاطون گویی بخشی از فلسفه سیاست افلاطونه. البته افلاطون برای اینکه بحث خودش رو باز کنه و به شکل خیلی جامع شعر رو نقد کنه، نقدهای متعددی بر شعر یا هنر وارد میکنه. اونجا میدونید که برای اولین بار شاید یک صورتبندی دقیقی از شعر، یک صورتبندی فلسفی از شعر و هنر به دست میده افلاطون و میگه که شعر، نقاشی، مجسمه سازی، اینا همه میمسیس هستن، محاکات هستن، تقلیدن، یعنی مجسم کردن امورن، شکل مادی و جسمانی بخشیدن به امورن، اصطلاحی که ما بعدن در واقع ذیل ریپرزنتیشن توی فلسفه غربی میشناسیم، یعنی بحث بازنمایی. اونجا سعی میکنه که اول یک تهدید مفهومی، یک تعریف دقیقی از شعر و کاروبار شعر و هنر به دست بده زیر این مفهوم محاکات، و بعد نقدهای متعددی بر شعر وارد میکنه. نقد معرفت شناختی، یعنی میگه که آیا محاکات راه درستی برای رسیدن به حقیقت. نقد اخلاقی میکنه، میگه که آیا اون کارهای محاکاتی که این هنرمندان یا شاعران انجام میدن، خصوصا به صحنه های نمایش و کارهای بازیگران و نوع روایت اونها اشاره میکنه، آیا اینها تأثیر خوبی بر نفوس شهروندان میذارن، میتونن اینا الگوی کارهای اخلاقی درست بشن. نقد وجود شناختی میکنه، میگه آیا اون در واقع حیثیت وجودی هنر که گفتیم یک امر محاکاتی، اصلا ظرفیت انتقال حقیقت رو داره؟ مثلا وقتی شما یک تابلوی نقاشی میکشید، یک مجسمه درست میکنید، شعر میگید و مثلا توی شعر خدایان رو تصویر میکنید، اصلا شعر به عنوان یک گفتار محاکاتی ظرفیت سخن از خدایان رو داره؟ که خب میبینیم در همین آغاز بحث هنر نسبت‌های متعددی پیدا می‌کنه با بحث‌های خیلی جدی در کل فلسفه، با معرفت شناسی، با وجود شناسی، با فلسفه اخلاق و از همه مهمتر فلسفه سیاست. هنر در مدینه افلاطون یا شعر در مدینه افلاطونی یک امر دارای اتوریته، دارای سلطه، دارای ادعای بر حقیقت، دارای ادعای بر تعیین تکلیف اعمال و حتی قانون بود. اون تعبیر مشهوری که در یونانیان، نزد یونانیان وجود داشت که شاعران قانون گذارن، که خیلی تعبیر عجیبیه و میگم امروز ما شاید با اون فاصله‌ای که گرفتیم از این دنیای کلاسیک یونانی خیلی برامون عجیب میاد. این چیزی بود که در اون آغاز تاریخ فلسفه برای افلاطون مهم بود و برای همین دعواش یا بحثش در مورد شعر یا شاعران یا هنر خیلی خیلی جدی بود. و از همینجاست که ببینیم در فلسفه غرب در همون آغازگاه یک نگاه جدی نسبت به هنر وجود داره، گرچه این نگاه جدی تا حدی سلبیه، یعنی نقد میخواد بکنه و میخواد اتفاقا مرزکشی کنه بین تفکر فلسفی و تفکر شعری، بین گفتار فلسفی و گفتار شعری، بین لوگوس و میتوس. میخواد مرز اینها رو از هم جدا کنه و بگه کاروبار حقیقت رو باید به دست اینها سپرد و اونها رو از قلمرو حقیقت باید تا جایی که میشه دور کرد، مگر اینکه اونها میگه متنبه بشن، حد خودشونو بشناسن، بیان به خدمت اهل فلسفه و در جهت برخی از مقاصد تعلیمی بشه از هنر، شعر، موسیقی در مدینه استفاده کرد. یک محدوده خیلی تنگی رو اونجا برای شعر قائل بشه. البته میدونیم که ارسطو، دیگر بنیانگذار مهم فلسفه و شاگرد مهم افلاطون، ظاهراً در رساله فن شعر که بازی که از اولین رساله‌های جدی که ما در حوزه فلسفه هنر به معنای امروزیش میتونیم بگیم که داریم، کمی حکم افلاطون رو تعدیل میکنه و میخواد همچنان نسبتهایی بین شعر و هنر و حقیقت یا اخلاق یا چیزهای دیگه حفظ کنه، گرچه حواسش هست که یا میکوشه که سلسله رو در جایگاه خودش بذاره، یعنی اون توی سلسله دانش در بالا فلسفه قرار میگیره، علم به کلیات قرار میگیره و اون علمی یا دانشی یا حقیقتی که ممکن از طریق شعر به ما منتقل بشه که خصوصا ارسطو در اون بند 9 مشهور رساله فن شعر بهش اشاره میکنه که میگه شعر فلسفی تر از تاریخ است، با این عبارت مشهور ما اونو میشناسیم، اون ذیل فلسفه قرار بگیره، یعنی مکتب فیلسوفان سر جای خودشون هست، ادعاهای اینها بر حقیقت سر جای خودش هست، اما یک جایگاه تعدیل شده تری به شعر میده و ظاهراً چیزی که ما می‌دونیم می‌بینیم یا می‌دونیم در تاریخ فلسفه اینه که این گفتار فلسفی، این نزاع بین لوگوس و میتوس به نفع لوگوس، به نفع فلسفه، به نفع غلبه پیدا کردن گفتار فلسفی، به نفع ادعای انحصاری فلسفه بر حقیقت پایان یافت. دیگه فلسفه اومد و می‌بینیم که فلسفه وقتی داریم در نزد افلاطون و ارسطو به صحبت می‌کنیم تقریبا معادل اون چیزیه که ما امروز علم در کلیت خودش میگیم، یعنی همین علوم طبیعی، علوم متافیزیکی، علوم عملی، همه اینها ذیل فلسفه قرار می‌گیرن و افلاطون و ارسطو سعی کرده بودن که اینها رو مبتنی بر منطق، مبتنی بر عقل، مبتنی بر استدلال قرار بدن و تأسیس کنن در مقابل اندیشه شاعرانه یا گفتار شاعرانه که بعداً اینگونه صورت بندی شد که اینها رو بر مبنای گویی تخیل یا محاکات استوار میکرد.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی دفاع مقدس در تاریخ 6 هفته 1379.
آثار بزرگ هنری دنیا رو نگاه کنید، بر روی قهرمانی های ملت ها، خیلی هاش بر روی قهرمانی های ملت ها متمرکزن. حتی اونجایی که شکست خوردن در لشکرکشی ناپلئون به روسیه، 2 نفر روایتگر بزرگ هنری این ماجرا رو روایت کردن، یکی فرانسوی است که ویکتور هوگوست، یکی روسی است طرف شکست خورده که اول کار شکست خورد که تولستوی. شما ببینید در این کتاب طرف شکست خورده، حالا اون طرف پیروز طبعا یه گزارش هایی رو ممکنه بده، اما اون طرف شکست خورده اون شکست را اونچنان تصویر میکند که مایه غرور و سربلندی ملته، یعنی اون نقاط ارزشمندی را در حرکت ملت که یک هنرمند میتوانه اون رو ببینه، اینها رو میکشه بیرون، برجسته میکنه، رنگ و روغن میزنه، جلوه چشم ها میگیره. ما در این ماجرای 8 ساله یک پیروزی مطلق به دست آوردیم، یک پیروزی مطلق، چون هدف دشمن، ما که جنگ رو شروع نکرده بودیم که بگیم میخواستیم فلانجا رو بگیریم نتوانستیم پس ناکام شدیم، این نبود قضیه. قضیه این بود که دشمنی به ما حمله کرده بود، میخواست از خاک ما بخشی رو بگیره، همه دنیا هم به او کمک کردن، ما هم مردانه ایستادیم، ناکام شد، بینیش به خاک مالیده شد، برگشت. پیروزی از این بالاتر، این پیروزی را باید با همین ابعاد، با همه خصوصیاتی که در او وجود دارد، با همه اون